آیات او بودم.
یکی از مهمترین ویژگی‌های آخرت که در برخی آیات قرآن به آن اشاره شده است، حسرت خوردن انسان‌ها بر کوتاهی‌های خود در دنیا است، تا آنجا که یکی از نام‌های قیامت یوم الحسرة یعنی روز حسرت است. هنگامی که انسان وارد صحنه محشر می شود و نتیجه کوتاهی ها، مسامحه کاری ها و اعمال خلافش را در برابر دیدگان خود حاضر می بیند، فریاد و حسرت های او بلند می شود و اندوهی سنگین توأم با ندامتی عمیق بر قلب او سایه می افکند. در قیامت گناهکاران به خاطر این که آیات و رسولان خدا را استهزاء می کردن، اظهار ندامت و پشیمانی می کنند، چرا که عامل اصلی گمراهی و انحراف آنها همین تمسخر آیات حق و فرستادگان الهی بوده است. به طور کلی همه انسان‌ها در قیامت افسوس می‌خورند و آرزو می‌کنند که ای کاش به دنیا بازگردند و برای آخرت توشه‌ای مناسب فراهم کنند، اما چه سود که راهی برای بازگشت وجود ندارد. البته عده‌ای از دانشمندان دینی بیش از سایر مردم حسرت می‌خورند و این به خاطر آن است که آنها به علم و دانش خود عمل نمی‌کردند. در قیامت انسان‌ها می‌فهمند که کارهایی در آخرت ارزشمند است که خالصانه برای خدا انجام شده باشد. آنها این حقیقت را در می‌یابند که خیلی از تلاش‌هایشان در دنیا گرچه به صورت ظاهر کار نیک و احسان و انفاق بوده است، اما چون دچار ریا و تظاهر شدند به قیامت نرسیده و در همان دنیا مانده است. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول اینکه هر اندازه در دنیا در انجام کارهای نیک برای خدا کوتاهی کنیم، در آخرت پشیمان شده و حسرت می خوریم. دوم اینکه قیامت روز اقرار و اعتراف علیه خیش و اظهار افسوس و پشیمانی از گذشته خود است. و نکته پایانی این که آنان که در دنیا آیات قرآن و احکام الهی را مسخره می کردند، در قیامت از کار خود پشیمان می شوند، اما این پشیمانی دیرهنگام هیچ سودی ندارد. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، در این لحظه همراه شما گوش می سپاریم و صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما همراهان عزیز و گرامی. سخن ما درباره ضرورت شناختن راه و راهنمایان آسمانی بود و بیان خصوصیت راهنمایان و پیامبرانی که خداوند برای هدایت بشر مبعوث کرده است تا زندگی بشر از زمختی و نازیبایی به زیبایی و پسندیده بودن مسیرش را عوض کند. ما درباره صفاتی از صفتهای ستوده رسول رحمت و مهربانی، آخرین فرستاده الهی، با برداشت از آیات 157 سوره مبارکه اعراف و ادامه آن مطالبی را در محضر شما عرض کردیم. یکی دیگر از ویژگی‌های رسول خدا و آخرین فرستاده الهی آن است که به او خاتم الانبیا می گفتن و می گوین و دین او را نیز خاتم ادیان می داند و می باشد. معنای خاتم الانبیا بودن اون حضرت و خاتم ادیان بودن اسلام این است که این دین هرگز نسخ نمی شود و پس از او پیامبری و دینی از جانب خدا فرو فرستاده نمی شود. اگر پیغمبر و دینی نیاید از جانب خدا، معنای آن مشخصا همین است که دین اسلام هرگز پایانی ندارد و نسخ نمی شود و شریعت و قوانین آن برای همیشه تاریخ بشر پس از این پایدار و ماندگار است. و از طرف دیگر معنای این سخن آن است که کمال فردی و اجتماعی انسان ها تنها از طریق عمل کردن به همین دین و به همین شریعت ممکن و میسر است و کسانی که به قوانین اسلام و به شرایع او و به دستور العمل هایی را که بیان فرموده است عمل کنند، راه کمال فردی را تعیین می‌کنند و جامعه‌ای که به این دین متعبد باشند و قوانین آن را برای اداره زندگی خودشان به کار ببندند، می توانند به سرمنزل مقصود و مطلوب برسند. نکته دیگری که در این زمینه قابل بیان است آن است که هر پیامبری برای اثبات رسالت و نبوت خیش معجزه‌ای آورده است و آوردن. پیامبران را نمی شود بدون داشتن معجزه پذیرفت که آنها رسالت آسمانی برای هدایت بشر را دارند. معجزه زنده و همیشگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرآن کریم است. اگرچه دیگر معجزاتی هم برای اون حضرت نقل شده است در تاریخ، ولی اون معجزات معجزاتی بودند که در همون زمان واقع شده است و برای ما قابل رؤیت و قابل شهود و قابل دیدن نیست و لذا برای بشری امروز و فردا و فرداهایی که می آید اثبات رسالت پیامبر همچنان نیازمند معجزه است و اون معجزه جز قرآن کریم چیزی دیگری نیست و لذا معجزه مانا پایدار و همیشگی پیامبر آخر قرآن کریم است و دلیل این که قرآن به عنوان معجزه اون حضرت شناخته می شود و برای او این معجزه عنایت شد آن است که این معجزه توانی ماندن و پایداری و ماندگاری رو دارد، برخلاف سایر معجزاتی که این گونه توان ماندن رو ندارند و بلکه در همان لحظه رخ می دهد و پایان می پذیرد. این مطلب نیازمند تتمه است که در فرصت دیگری بیان خواهم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. یک جهان سپاس که با مهر برنامه را شنیدین و تا پایان با ما همراه بودین. نشانی سایت ما parstoday.com/dari است. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 16:00 عصر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از آزادی شهروند این کشور از بند طالبان استقبال کرد. بلینکن در توییتی نوشت: پس از 2.5 سال مارک فریکس از زندانی در افغانستان آزاد شده است. از تلاش دیپلمات‌ها و متحدان قطری برای آزادی وی تشکر و قدردانی می کنم. این زندانی آمریکایی با بشیر نورزای آخرین زندانی طالبان مبادله شد. بشیر نورزای بامداد روز یکشنبه 28 سنبله در میدان هوایی کابل تحویل مقامات طالبان شد. پیش از این گزارش شده بود که ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در سفر به قطر درباره آزادی نورزای با مقامات قطری گفتگو کرده است. بشیر نورزای از افراد نزدیک با ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان در افغانستان است که سالها پیش به دست نیروهای آمریکایی در افغانستان بازداشت و با جرم قاچاق مواد مخدر به حبس ابد محکوم شد. اعتراضات به حذف عبارات فارسی از تابلوی شفاخانه هرات جواب داد و مقامات محلی تابلوی جدیدی را به دو زبان فارسی و پشتو بر سردر این مرکز نصب کردند. اقدام طالبان در حذف واژگان فارسی از تابلوی سردر شفاخانه حوضاوی هرات با اعتراضات گسترده‌ای روبرو شده بود. در پی این اعتراضات مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات و نیز حمیدالله متوکل سخنگوی والی این ولایت وعده داده بودند که بار دیگر عبارات فارسی دری را به تابلوی شفاخانه برخواهند گردان و امروز این وعده عملی شد. در همین حال حذف واژه فارسی دانشگاه از لوحه دانشگاه بلخ با واکنش‌های گسترده شهروندان بلخ مواجه شده است. شهروندان ولایت بلخ میگویند افغانستان خانه مشترک ماست و واژه‌های فارسی باید به سرلوحه‌ها بازگردد. خیبر ابراهیمی و گزارشی با این موضوع.
شهروندان ولایت بلخ تایید میکنند که طالبان واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه دولتی این ولایت حذف کردند. آنان میگویند در دو طرف این لوحه به زبان پشتو نوشته شده و نصب شده است. میگویند زمانی که افغانستان خانه مشترک افغان‌ها است، باید واژه پوهنتون و دانشگاه نیست کنار هم نشته شوند و این میتواند وحدت ملی را میان شهروندان افغان بازی کند.
من فکر میکنم که اهانت به یک زبان، یک قوم یا یک مذهب اصل برابری شهروندی را زیر سوال میبره. زمانی که دامش افغانستان خانه مشترک افغان‌ها است، پس باید واژه‌های پوهنتون و دانشگاه کنار هم در لوای درد شوند. این خلاف اصل وحدت ملی و گام است در راستای ایجاد فاصله بیشتر میان شهروندا.
کلمه دانشگاه باعث نگرانی دانشجویان دانشگاه بلخ شده. اینا نگران هستند که مبادا یک روز زبان فارسی هم حذف شود و مردم مجبور شود به زبان پشتو یا زبان دیگه ای که از طرف حکومت تحمیل میشه صحبت شود. ما میبینیم که در کشورهای مترقی همه به زبان همدیگه احترام دارد، در حالی که ما در ولایت بلخ بیش از 2/3 مردم به زبان فارسی هست. چه خوب است که حکومت احترام داشته باشه به زبان فارسی و کلمات مثلا در لوگوها و زبان فارسی استفاده بکنه، و ای اگر مثلا ببینن که حکومت به زبان فارسی احترام دارن، فارسی زبان ها بیشتر نسبت به حکومت خوشبین میشن، ولی برعکسش مردم نگران میشه و نسبت به آینده و نسبت به دانشگاه و اینها.
در همین حال سخنگوی وزارت تحصیلات دولت موقت امارت اسلامی میگوید این تصمیم بر اساس قانون وزارت تحصیلات عالی گرفته شده است. به گفته او در قانون تنها واژه پنتون آمده است و چیزی به نام دانشگاه وجود ندارد. او میافزاید در لوحه دری دانشگاه بلخ کلمه پوهنتون جایگزین خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزین و رسانوی که خبر لاس بلاس کیجی چه در بلخ پوهنتون لوحه چه مرک دانشگاه پر لکلی و دانشگاه زینی حذف سوی و برزای پوهنتون لکلی. یو یادوانه باید بکنو چه در لور زکر وزارت پا قانون که پا ملکی قانون که پا دره مماده که در لور زکر وزارت آروان طول اصلاحات عرف سوی دی. مثلا پوهنتون یعنی سا مؤسسه یعنی سا انستیتوت یعنی سا محصل یعنی سا در طول اصلاحات عرف سوی دی. در لور زکر وزارت پا قانون که یواز او یواز اساسی او کلیدی لفظ تعریف سوی دی هغه پهنتون دی دانشگاه په نوم په قانون کې هیڅ شتون نه لري او دوهمه خبره دغه قانون سرویس کالو راهیسه دغه قانون دی او په تیر جمهوریت کې هم قانون لوړ ځکه وزارت ملکی قانون دغه وشي دانشگاه لفظ نشته یواز او یواز په افغانستان کې به پهنتون لفظ سمانیږي په لهذا پښتو کې د بلخ پهنتون او په دری کې پهنتون بلخ لیکل کیږي
14 سال پیش نیز بر سر درج واژه دانشگاه و پهنتون در لوحه دانشگاه بلخ جنجال صورت گرفته بود. در آن زمان فیصله شده بود که دانشگاه و پهنتون هر دو در لوحه درج شود. در حال حاضر در تصاویری که از جریان نصب لوحه جدید ورودی دانشگاه بلخ در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، دیده می‌شود که طالبان در دو طرف لوحه از واژه پهنتون کار گرفتند. در قسمت پایینی همین لوحه به انگلیسی نیز نوشته شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
معاون رئیس کابینه حکومت طالبان میگوید در دولت پیشین دولت اشرف غنی 10 میلیارد دلار اختلاس شده است. عبدالسلام حنفی امروز در نشست حمایت از صنعتگران و تولیدکننده ها در کابل با این ادعا که سران طالبان مانند مقامات حکومت پیشین نیستند که زورگویی و اموال شهروندان را غصب کنند گفت مقامات پیشین نظام جمهوریت بیش از 60 میلیارد افغانی اختلاس کردند. حنفی افسود در حکومت‌های گذشته 70% بودجه ملی را خارجی‌ها تامین می‌کردند و تنها 30% از عایدات داخلی بود، اما اکنون پرداخت تمامی حقوق کارمندان دولتی از عایدات داخل کشور صورت می‌گیرد و تمام پول‌های دریافتی شهروندان از طریق مالیات برای پیشرفت کشور به مصرف می‌رسد. معاون رئیس کابینه طالبان گفت با پرداخت مالیات ما می‌توانیم بدون کمک کشورهای خارجی افغانستان را به خودکفایی برسانیم و همه نیازهای خود را برطرف سازیم. این در حالی است که اولین بار در 20 سال گذشته بودجه ملی از عایدات داخلی افغانستان توسط حکومت طالبان تدوین شده است. معاونیت اقتصادی رئیس وزیران حکومت موقت طالبان از جمع‌آوری نزدیک به 7000 گدا از سطح شهر کابل خبر داد. مسئولان در کمیته جمع‌آوری گدایان با نشر اعلامیه‌ای می‌گویند تا کنون 6900 تن گدا از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری شده است که از این میان 4617 تن آنها زن هستند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
معاونیت اقتصادی رئیس وزیران حکومت موقت طالبان که مسئولیت کمیته جمع‌آوری گداها را از سطح شهر کابل به عهده دارد با نشر اعلامیه‌ای گفته است نزدیک به 7000 تن را به ضمن تکدیگری جمع‌آوری کردند و گفته است کمیته جمع‌آوری گداها از آغاز فعالیتشان تا کنون توانستند 6900 تن را که در نواحی مختلف کابل تکدیگری می‌کردند جمع‌آوری نماید که در میان این افراد 4617 زن، 579 مرد، 1704 کودک شاملند. در این اعلامیه همچنان آمده است 70% از افراد جمع‌آوری شده را زنان تشکیل می‌دهد. نورالله بابکرخیل استاد دانشگاه در این باره می‌گوید
کسانی که در لباس گدا سوء استفاده می‌کنند و دست به تگدی می‌زنند در واقع زیان زیاد به کسایی که مستحق است می‌رسانند. به او خاطر کمیته جمع‌آوری گداها کسانی را که مستحق نیستند و از نام گداها سوء استفاده می‌کنند اونا را جمع‌آوری کردن، در واقع یک گام بسیار خوبی است تا حق به اقدار برسد.
از سوی دیگر در این اعلامیه منتشر شده آمده است که کودکان بی سرپرست به مرکزهای آموزشی معرفی شدند و به بیش از 100 خانواده مستحق هم پول نقد از سوی هلال احمر افغانی توزیع شده است. در این حال، بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان 90% از مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و 55% دیگر هم نیاز جدی به کمک‌های اولیه دارند. خیبر خویشکی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
واقعاً وضعیت در یک حالت ابهام و یک نابسامانی قرار دارد. ببینین چندین عامل است، عمدتاً دو عامل بزرگ شامل سیاسی و اقتصادی است. وقتی ما این تمام مشکلات که در افغانستان می‌بینیم یک سلسله عوامل سیاسی داره، مشروعیت نظام، روابط با جهان و داد و ستد، جلب کمک‌های جهانی، ایجاد کار، اینا همش موضوعاتی است که بالاخره سر فقر این چیزا ارتباط داره. ببینید بدنه اقتصادی افغانستان، بدنه اقتصادی از سه بخش تشکیل شده بود. یکی مؤسسات بین المللی، کمک‌های خیریه، پروژه‌های انکشافی که از طریق کشورهای خارجی نسبت به تعهد به حکومت قبلی که داشتن اجرا می‌شد که یک بخش عظیمی از انجن اقتصادی ما را حرکت می‌کرد.
با این حال معلوم نیست حکومت موقت طالبان برای افرادی که مستحق نبودند و جمع‌آوری شدند چه برنامه‌ای روی دست دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
کمپاین سرتاسری واکسن پولیو یا فلج اطفال در تمام ولایات افغانستان آغاز شد. باز هم همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
آغاز کارزار سرتاسری تطبیق واکسن پولیو در افغانستان. وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان در همکاری با اداره یونیسف و سازمان صحی جهان کمپاین سرتاسری واکسن پولیو را آغاز کردند. با گفته شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان، این چهارمین دور از کمپاین سرتاسری واکسن پولیو در کشور است. با گفته او 9.9 میلیون طفل زیر سن 5 سال در 34 ولایت کشور واکسین دریافت خواهند کرد.
په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت بیلابیل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي تر څو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
در همین حال قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان، از تمامی مردم خواسته است تا در برنامه محو پولیو در کشور همکاری کنند. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه، گفته است در ظرف یک سال کاهش قابل ملاحظه پولیو نسبت به سالهای قبل با وجود آمده است، ولی با آن هم نیاز به تلاش‌های بیشتر وجود دارد تا مردم و بزرگان جامعه با کارکنان برنامه محو پولیو همکاری بیشتر نماید تا تمام کودکان زیر 5 سال در جریان کمپاین ها واکسین و وقایه شوند. عبدالعلی خاوری، پزشک، در این باره میگوید
خوشبختانه که قابل وقایه هست ولی قابل تداوی نیست. به خاطر وقایه مرض پولیو باید طفلکایی که پایین تر از 5 سال یا 5 سال هستند در هر دوره از مدت زمانی که بهشان تعیین میشه باید واکسن پولیو را بگیرن.
این در حالی است که دو وقایع مثبت در ولایت کنر و پکتیکا به ثبت رسیده است و افغانستان و پاکستان هنوز هم در سطح جهان تنها کشورهایی هستند که از ویروس پولیو نجات نیافتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سفیر سابق پاکستان در کابل اظهار داشت علمای دینی افغانستان و پاکستان برای افزایش تقویت روابط دو کشور در اسلام آباد نشست برگزار کردند. منصور احمد خان از برگزاری دومین کنفرانس علمای دینی پاکستان افغانستان و میزبانی اسلام آباد و با محوریت تقویت روابط دو کشور خبر داد و گفت در این نشست علمای دو کشور درباره چالش‌های اصلی افغانستان و پاکستان و تقویت روابط دو کشور گفتگو کرده و تعامل را راه حل مناسبی برای حل مشکلات دانستند. احمد خان همچنین اظهار داشت که وی در این نشست پیشنهاد داده تا تعامل رسمی بین دو کشور با تعامل منظم بین اتاق‌های فکر، رسانه‌ها و بویژه علمای دینی پاکستان و افغانستان تکمیل شود. این نشست‌ها در حال صورت می‌گیرد که طی سال گذشته نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بارها با یکدیگر درگیر شدند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید. همراهان عزیز و ارجمند، جهانی سپاس که با ما همراه و همدل هستید. از تهران تا کابل عنوان برنامه ایست که همین لحظه تقدیم شما علاقمندان میکنیم. بشنوید دوستان.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم.
صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. امید که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. مقامات طالبان اعلام کردند که ایران و افغانستان مسیر جدید ترانزیتی را برای افزایش تجارت میان دو کشور ایجاد خواهند کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های افغانستان، دولت موقت طالبان در صدد گشایش یک راه جدید تجاری با ایران است و قرار است این راه در کنار راه پل ابریشم در ولایت نیمروز ساخته شود. به گفته مولوی فاضل محمد فضلی، رئیس اداره صنعت و تجارت طالبان در نیمروز، با ساخت این راه جدید، روند داد و ستد بین ایران و افغانستان سرعت می‌یابد. در حال حاضر، راه پل ابریشم که روزانه صدها کامیون حامل محصولات تجاری از آن می‌گذرد، به دلیل کم عرض بودن باعث ازدحام و دردسر برای کاروان‌های تجارتی است. بازرگانان افغانستان نیز ضمن استقبال از این راه ترانزیتی جدید اعلام کردند که این اقدام مناسبات تجاری میان دو کشور همسایه را افزایش خواهد داد. نجیب الله خاشرودی، رئیس اتاق تجارت افغانستان، نیز در این باره گفت: با بازگشایی مسیر جدید، درآمد دولت موقت طالبان نیز از این طریق افزایش خواهد یافت. این در حالی است که در جوزای سال جاری هیئتی بر ریاست ملا بخت‌الرحمن شرافت، رئیس اداره خط آهن طالبان، به ایران سفر کرده بود تا زمینه همکاری ریلی میان دو کشور را بررسی کند. بحث حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند یکی از موضوعاتی بوده است که در طول یک سال گذشته ایران همواره خواهان دریافت حقابه خود بوده، حکومت طالبان هم همواره خود را ملزم به رعایت پرداخت آن دانسته است. چند روز قبل نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دولت باید تامین آب پایدار برای منطقه سیستان را اولویت قرار دهد گفت: حقابه سیستان از رودخانه هیرمند همچنان به شورزار هدایت می شود. حبیب الله دهمرده با اشاره به موزل آب در منطقه سیستان اظهار داشت: اصلی ترین مانع در تحقق حقابه منطقه سیستان بند کمال خان است که در زمان حکومت اشرف غنی ساخته شد و هدف از طراحی و ساخت آن خالی از سکنه کردن سیستان است. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین ارتباط گفتگوی داشته است با دکتر بهرام زاهدی، کارشناس ایرانی امور افغانستان، و نخست از وی پرسیده که در حال حاضر مشکل در عدم پرداخت حقابه ایران چیست و چی کار باید کرد که رضایت دو طرف ایران و افغانستان در این حوزه جلب شود. دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
در پاسخ به این سوال حضرت عالی باید چند تا نکته را پیاپی عرض کنم. نکته اول این هستش که این مسئله امروز و دیروز نیست. حداقل از زمان ظاهرشاه تا به امروز با فراز و فرودهای این مسئله وجود داشته و یک مسئله بسیار حساس و به نوعی حیثیتی در داخل افغانستان هم شده. نکته دوم این هستش که خب بالاخره کم آبی و تنش آبی یکی از واقعیت‌های جامعه کنونی خصوصا در منطقه غرب آسیا هست و من باید فکر کرد برای مدیریت منابع آبی به نحوی که برای کشورهای مختلفی که بالا دست و پایین دست هستن عادلانه باشه. نکته سوم این هستش که اگر که ایران از طریق مجامع بین‌المللی بخواد مسئله هیرمند رو دنبال بکنه، مسئله مفیدی هست تا حدی، ولی کلام ایران کاملا مسموع نیست به دلیل اینکه مشابه این مشکلات در غرب کشور وجود داره و ایران اونجا بالا دست است و عراق پایین دست است و بعضن مشکلات مشابه این گونه هست که تا حدی موزه ایران پارادوکسیکال میشه و همین باعث تضعیف موقعیت ایران میشه. مسئله بعدی این هست که نگاه حقوقی صرف پاسخگو نخواهد بود. یعنی فرض این که از جهت حقوقی و مجامع بین‌المللی هم ما بتونیم که کاملا حرف خودمون رو به کرسی برسونیم، باز تا لحظه اجرا و مقام اجرا و اینکه در افغانستان حقیقتا به اون نقطه‌ای دست بیابیم که آب روان شده باشه با سرعت و قدرت کافی به سمت ایران، باز فاصله است. برای اون باید فکر کرد. پس ما باید یک نگاه جامع به مسئله آب داشته باشیم، نگاهی که وجوه سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی همه رو در بر بگیره. ذیل این نکته باید عرض بکنم، منظورم از وجوه سیاسی این هستش که اگر دو دولت، حالا هر حاکمیتی که در ایران یا در افغانستان بر سر کار باشه، بر سر دیگر مسائل سیاسی روابطشون تقویت بشه، دوستانه تر باشه، اثر مثبت خودش را در موضوع آب هم نشون خواهد داد. و به همین شکل اگر موضوعات در واقع به سمت منفی باشه، باز در موضوع آب خودشون نشون خواهد داد. یا حتی مسائل رسانه‌ای، سال گذشته وقتی که آب از سد کجکی رها شد و سمت ایران داشت میومد، خب مختصر است حدود 680 کیلومتر فاصله است سد کجکی، خب سد بسیار بزرگتر از زند کمال خان هست، تو از اونجا آب بیاد و به سمت کمال خان بیاد و باز خیلی مسائل باید رعایت میشد، خیلی مراحل باید طی میشد، ولی مصادف شد اینها با اون موج بسیار سنگین رسانه‌ای افغان هراسی و ایران هراسی در اسفند گذشته و عید امسال که خودش موانعی را به وجود آورد و نقش مخرب رسانه و یا نقش سازنده رسانه بود خودش نشون داد. سازنده یعنی رسانه ما که فعلاً وارد عمل بشه و مسئله را حل و فصل بکنه. پس در نهایت از این هستش که اگر به دنبال راهکار پایدار برای مسئله آب هستیم، ما باید مسئله عدالت و نفع مشترک را بتونیم در کنار مسائل حقوقی جا بیاندازیم در دو طرف. دو طرف مردم مسلمان هستند، حکومت‌های اسلامی دارن. اگر اصل لا ضرر و لا ضرار که یک قاعده پذیرفته شده اسلامی است حاکم بر مناسبات ما باشه، طبیعتاً بسیاری از مسائل بسیار راحت‌تر و هموارتر پیش خواهد رفت. برای نفع مشترک باید مردم نیمروز و سیستان ارتباطات اقتصادی و تجاریشون بیشتر باشه و در واقع اقتصاد ایران و افغانستان از طریق چابهار، از طریق دیگر مسائل نفع مشترکی به یکدیگر برسانن تا راحت‌تر این مسئله پیش بره. همینطور استفاده از ظرفیت‌های فنی برای اصلاح سازه‌ای که در بند کمال خان هست. می‌دونیم که سازه به گونه‌ای طراحی شده که سرریز سد به سمت گود زره که شوره‌زاری در جنوب سد هست سرازی میشه. حتما باید ذیل تفاهمات سیاسی که داره حاصل میشه، تیم‌های فنی ایران هم روان بشن به اونجا که با سرعت بیشتری از جهت فنی هم این مسئله اصلاح بشه و آب دستر طبیعی خودش به سمت شهر نیمروز و سپس به سمت سیستان هدایت بشه. از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی هم باید استفاده کرد. خیلی از کسانی که در افغانستان امروز در استانهای غربی به ویژه در منصب و مستری هستند، در ایران در زاهدان تحصیل کردند و استفاده از بستر مذهبی که در شرق کشور ما وجود داره برای همدلی بیشتر نسبت به همون افرادی که عفت کردن بعضا تحصیلاتشون هم در ایران بوده باز بسیار مناسب است. و آخرین نکته این که گاهی اوقات هم ما با خود تحریمی مواجه هستیم، یعنی مثلا در هامون صابوری اون آبی که نه از سوی هیرمند بلکه از سوی فرافرود به سمت ما میاد، به دلیل خاکریزهایی که به جهت جلوگیری از قاچاق ایجاد شده ما اونجا خود تحریمی داریم و سیلاب‌ها و برخی دیگر آب‌هایی که از طریق فرافرود و خاشرود و اینها میاد اونجا با یک سازه‌ای مواجه میشن و سمت هامون نمیاد.
روز 27 سنبله در جمهوری اسلامی ایران سال روز درگذشت شهریار شاعر زبان فارسی است که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران روز ملی شعر و ادب پارسی نامیده شده است. زبان و ادبیات فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسلام و زبان حوزه فرهنگ و تمدن منطقه ایران، افغانستان، تاجیکستان و شبه قاره هند شناخته می شود. زبان فارسی با هزاران آثار اشعار گرانسنگ در زمینه‌های مختلف ادبی، عرفانی، فلسفی، کلامی، تاریخی، هنری و مذهبی همواره مورد توجه و اعتقاد مردمان این حوزه تمدنی بوده است. علارغم حوادث و رویدادهای پرتب و تاب و گاه ناخوشایند، باز هم این زبان شیرین و دلنشین در دورترین نقاط جهان امروزه حضور و نفوذ دارد. زبان فارسی در افغانستان هم در کنار زبان پشتو زبان ملی و رسمی این کشور بوده و به عنوان چهره فاخر ادبی در این کشور رشد کرده است. زبان فارسی که در افغانستان به نام دری هم نامیده می شود، زبان مشترک مردم ایران و افغانستان است و مفاخر این زبان در آن سوی مرزها باعث فخر و افتخار مردمان این حوزه تمدنی هستند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در همین ارتباط گفتگوی انجام داده است با محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستان و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و نخست از وی پرسیده که برای حفظ و تقویت زبان فارسی در افغانستان که زبان نیمی از مردمان این کشور است چی باید کرد؟
عرض کنم خدمت شما که ما واقعیت اینه که در اینجا در زمان قدیم وقتی نگاه میکنیم با یک اکثریت قابل توجهی از فارسی زبان مواجه میشیم. نه تنها جمعیت تقریبا قریب به اتفاق کشور، بلکه نظام اداری، زبان علمی و همه اینا به زبان فارسی بوده و بخشی از هویت مردم این سرزمین را می‌سازه، علاوه بر آثار ادبی که داره. طبیعتاً ما باید به این هویت احترام بگذاریم و این را حفظ بکنیم و فکر میکنم که ما برای حفظ این هویت چند تا کار را باید بکنیم. یکی از اینها آگاهی بخشی به مردم نسبت به پیشینه و سابقه زبان و ادبیات فارسی در کشور ما. وقتی که مردم ما بدانند که چه مقدار میراث گرانباری دارند از قدیم، طبیعتاً نسبت به این بیشتر جدی میشن و سعی میکنن که این را حفظ بکنن. موضوع دیگر این هست که ما به آثار ادبی و تولید آثار ادبی بپردازیم. غالباً یک زبان وقتی که ادبیات نیرومندی همراه با او باشه، خب طبیعتاً بیشتر قدرتمندتر خواهد بود. ما خیلی از زبان‌ها رو به وسیله ادبیات اونا می‌شناسیم. به وسیله شعر اونا، به وسیله ادبیات داستانی اونا، به وسیله ادبیات عامیانه یا فولکلوریک اینا. و طبیعتاً هر مقداری که ما بتونیم برای ادبیات کشورمون تلاش بکنیم، برای شعرش، برای داستانش، برای امثال اینا، طبیعتاً به خود زبان فارسی در کشور هم کمک کرد. موضوع دیگه‌ای که به نظرم ضرورت داره این هست که ما نسبت به جایگاه و موقعیت زبان فارسی در حدود نیم قرن اخیر و نیم قرن پیش وقوف داشته باشیم و بدانیم که این زبان در افغانستان فارسی نامیده می شده. الان خیلی ها هستن که با اسم این که این زبان اسمش دری هست و دری با فارسی فاصله داره عملا ضربه می زنن به این زبان. خیلی ها از سابقه این زبان و ارتباط این زبان با مفاخر گذشته یا پرهیز می کنن یا انکار می کنن و این طور تصور می کنن که زبان فارسی افغانستان در یک جزیره افتاده و با عنوان دری و با زبان فارسی در سراسر قلمرو زبان فارسی ارتباط نداره و به این ترتیب گویندگان کمتری داره. زبانی که گویندگان کمتر داشته باشه طبیعتاً زودتر محکوم به فنا است. ما باید به پیکره زبان فارسی به عنوان یک جامعه بیش از 100 میلیونی نگاه بکنیم که ما هم بخشی از او هستیم و طبیعتاً همه سرمایه و همه ظرفیت این پیکره 100 میلیونی رو ما باید به خدمت حفظ زبان فارسی در افغانستان بگیریم. یعنی همه مفاخری که در کشورهای دیگر فعلا با عنوان شاعر و نویسنده شناخته میشن، در تاجیکستان، در شبه‌قاره، در ایران، در جاهای دیگر، اینها هم در واقع مربوط به همین مجموعه کل زبان فارسی است. وقتی مفاخر ما بیشتر باشه، وقتی که ما سابقه این زبان رو بیشتر بشناسیم، طبیعتاً بهتر هم خدمت خواهیم کرد.
در افغانستان خب از گذشته زبان فارسی و پشتو به عنوان دو زبان رسمی و ملی این کشور شناخته شده.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین. همچنین میتونین از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که خیلطه قبل از مرد بگیم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان هنرمند، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. عزیزان شنونده، ضرب المثل ها که یکی از وسایل انتقال افکار و انتقادات یک دوره به دوره دیگر است، همیشه توانسته که وظیفه خود را به وجه احسن ادا کند. در همه زبان‌های دنیا ضرب المثل فراوان است. در بین ضرب المثل‌های ایرانی، ضرب المثل کره را روغن کرده حکایت جالب و شنیدنی دارد که با اتفاق هم می‌شنویم. در روزگاران قدیم در یک خانه روستایی زن و مردی همراه با پسرشان زندگی می کردند. هر روز پدر به مزرعه می رفت و تا عصر مشغول به کار کردن می شد. بعد از سپری شدن سالها پسر بزرگ شده و به قول معروف برای خودش مردی شده بود.
خدا قوت، می گویم کارهای مزرعه به خوبی پیش رفت؟
خوب بود، اما بعضی از کارها ماند. میدانی دیگه کمک دستی ندارم و تنها هستم زن.
خدا را شکر که پسرمون بزرگ شده است. بهتر است از این به بعد مقداری از کارهای زراعت رو با او بسپاری تا با مرور زمان مرد کار شود. میدانی که چی میگویم و بتواند از عهده مخارج زندگی برایت آری
زن، از تو شنیدن این سخن عجیب است.
برای چه مرد؟ مگر من چه گفتم؟
چقدر تو خوش خیالی زن. پسر ما خیلی سر به هواست. هر کاری به او بدهیم خراب میکند.
چی بگویم؟ در هر صورت باید کار کردن را از یک جایی شروع کند مرد. هر کاری را که صلاح میدانی با او بسپار. خودم هم قسمتی از کارهای دامداری را با او میسپارم. ببینم چه میشه.
من که خیلی امیدوار نیستم. نگاهش کن، چیزی به غروب آفتاب نمانده است و هنوز او خواب است. روز خواب، شب خواب، و بعد فکر میکنی این پسر اهل کار میشود؟
گفتم که بالاخره باید از یک جایی شروع کنی مرد. امروز که گذشت، از فردا نباید روزش را به بتالت بگذراند.
باشد، ببینیم و تعریف کنیم.
پسرم؟
پ-
پسرم. بیدار شو فرزندم، باید با پدرت به مزرعه بروی. میشنوی صدایم را پسرم؟
مادر مادر خواب دارم. چه خبر است؟ بگذار بخوابم مادر.
چی معنی میدهد که تا این موقع خواب باشی؟ بیدار شو.
بعید میدانم که دل از رخت خواب بکند. من باید بروم، دیر میشود. تا به حال هم اشتباه کردم که منتظر بیدار شدن او شدم. او بیدار شدنی نیست.
مرد صبر کن، بیدارش میکنم. پسرم
مادر.
زن امروز باید زمینمان را شخم بزنیم. بیدارش کن، نان پیچهش را به دستش بده و راهی مزرعه کن. اگر کمک کند از زودتر به خانه برمیگردیم. من رفتم.
پسرم تو نمیخواهی بیدار شوی؟ مردان به سن و سال خودت خرج خانه و زندگی میدهن. پسرم
باشد.
چه عجب بیدار شد.
پدرم رفت؟
آری رفت. او امروز منتظر توست تا کمکش کنی. برخیز فرزندم و با کمک پدرت بشه تا
مادر برمیخیزم، ولی به مزرعه نخواهم رفت.
آخر پسرم، تو تا کی میخواهی این کارت را ادامه بدهی؟ ها
مادر جان من گفتم مزرعه نمیروم، نگفتم سر کار نمیروم.
چه خواهی بگویی فرزندم؟
راستش دیشب قبل از اینکه به خواب بروم، کمی از صحبتهای شما و پدر جان را شنیدم.
خب
مادر، من میخواهم به شهر بروم.
که چه شود؟ چه فکری در سرداری ها؟
مادر جان، شنیدم که مردم شهر به خوردن کره علاقه زیادی دارن.
خب
مادر جان، بهتر است یک کوزه کره بدهی تا به شهر ببرم. میفروشمش و پولش را برای تان میآورم. این طوری کمی شما و پدر جان را خوشحال خواهم کرد. میتوانم مادر.
یعنی پسرم؟
بله.
تو واقعا این کار را میتوانی؟
مادر چه فکر کرده ای؟ برای تان میفروشم، آن هم با قیمت خوب.
چه بگویم؟
مطل نکن مادر.
گذرت را برایت پر از کرم میکنم.
خیر ببینید،
دلم میخواهد پیش از آن که پدرت از مزرعه به خانه بازگردد، تو با شهر رفته و بازگشته باشی. میخواهم به پدرت ثابت کنم که چه پسری دارم. گل پسر دارم.
خاطرت آسوده باشد مادر. معطل نکن.
برخیز جان،
کوزه کره را بیاور.
پسر کوزه کره یا همان مسکرا به دست گرفت و به شهر رفت. وقتی که به شهر رسید، چشمش به دیدنی های شهر افتاد و هوش از سرش پرید و کوزه کره را فراموش کرد. صبح تا عصر در خیابان های شهر گردش کرد. حتی یادش رفت نان و پنیرش را بخورد. هوا هم کم کم تاریک شده بود و یادش افتاد که اصلاً چرا به شهر آمده است.
وای خداوند، دیرم شد، هوا تاریک شده می رود. باید هرچی زودتر این کوزه کره را بفروشم. وای چه کاری کردم. کره داریم، کره تازه آوردم. آی مردم،
آی بشر، آی باشم.
خداوند شکر.
می گویم کره جا به چند می فروشی؟ در کوزه جا باز کن ببینم کره چگونه است.
پدر جان، این چه صحبتی است؟ بهترین کره است، خالص.
گفتم بگذار خودم ببینم. در کوزه را باز کن ببینم.
باشد همینک. اجازه بده. این هم کره. این که یعنی چه شده است؟
حتی به اندازه قاشق کره در کوزه نیست. گمان کرده ای من ابله هم؟ این که کره نیست، روغن است.
راستش پدر جان، صبح که از روستا آوردمش کره بود، ولی از صبح تا به حال به خاطر گرمای بیش از حد شهر آب شده است. همین
روغن به درد خودت میخورد، بهتر است آن را به خانت برگردانی و دیگر دنبال مشتری نگردی.
یعنی پدر جان نمیخری؟
معلوم است که نمیخرم، هر کسی غیر از من هم باشد کره میخواد نه روغن. وقتت را بیهوده در شهر طرف نکن جواد.
ای خدا چه کار کنم ها؟
پسر که فهمیده بود چه دست گلی به آب داده، ناراحت و دست از پا درازتر راه روستا را در پیش گرفت. در روستا بود که پدرش از مزرعه برگشت و دید پسرش در خانه نیست.
زن، فرزند من کجا رفته است؟
نگران نباش مرد،
به مزرعه که نیومده است.
فرزند من به شهر رفته است.
شهر؟
گفتم که باید کار را از یک جایی شروع کند.
شهر
خب شروع
برای
کرد.
چه؟ شهر برای چه؟ چه کاری؟
چه بگویم؟ وقت پسر من خودش برگشت میبینی که چه کار مهمی کرده است.
زن،
و به پسرم افتخار میکنی.
متوجه هستی هوا تاریک شده است، نکند که اتفاق بدی؟
خدا نکند. این چه حرفی است که میزنی مرد؟ ها شنیدی؟ این پسرمان است که آمد. پس بی جهت نگران شدی، گفتم که میآید.
کار مهمش چه میتواند باشد؟ ها
سلام پدر جان. سلام مادر جان.
و علیکم السلام. بگو ببینم پسرم، کوزه کره رو که به تو دادم به چه قیمتی فروختی؟ حتما به قیمت گزاف فروختی و دست پر بازگشتی ها؟
راستش مادر چه بگم؟
با این حال روز که به خانه آمده به گمانم کاری از پیش نبرده. بده کوزه را ببینم.
راستش پدر جان کوزه بفرمید.
بگذار.
چه شد؟ فروخته است؟
بله بله، پسرمون کار مهم میکرده.
خدا را شکر.
کره را روغن کرده.
چه؟
کره خریدار داشت، اما روغن فقط به درد خودمان میخورد. زن پسرم.
بله پدر.
از فردا تو فقط بخواب.
آها.
تو فقط بخواب، استراحت کن، مبادا ناراحت شوی، چرا که خوابت هزینش برای ما بسیار کمتر است.
از آن روزگار به بعد درباره کسی که فکر می‌کند کار مهمی انجام داده اما در حقیقت ضرر و زیان به بار آورده می‌گویند کره را روغن کرده.